بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهدای عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در تتمه بحث حب دنیا چند تا تذکر بود که لازم دیده شد این تذکرها بیان بشه. تذکر اول رو دیشب عرض کرده بودم که اگر دلی جای محبت دنیا شد، طبق قاعده تناسب بین ظرف و مظروف در دل آن چرا که شأن اوست می‌ریزد. اگر دل ظلمانی باشه مظروف ظلمانی، اگه دل نورانی باشه مظروف هم نورانی. در این بار دیشب توضیح داده شد. تذکر دوم که برای ما بسیار مهمه اینه، اگر انسان دل به دنیا ببنده لازمش اینه عمرش را به باد فنا داد، عمرش را نابود کرد و لازمه محبت دنیا فنای عمره. و علت اینه، یه قاعده هست که محب به دنبال محبوبه. حتی بعضی ها یه پله بالاتر گفتند، گفتم محبت یک حبل و ریسمانی است که یک سر این محبت به دل محبه و سر دیگر این حبل و ریسمان به دست محبوبه. و فرد محب به دنبال محبوبه هر کجا محبوبش بره، و هرچه این محبوب در دید محب زیباتر جلوه کنه جذبه محبت این محبوب او را بیشتر میکشه، و هرگاه این جذبه زیادتر شد او را اسیر میکنه. و هرچه انسان در اسارت بیشتر داخل بشه آنچه داره را بیشتر فنا میکنه. ولذا اگر این محبت به جان کسی رسوخ پیدا کرد، همه چیز این فرد همین دنیا میشه. ولذا همه چیزش را فدای این دنیا میکنه. وقتی همه چیز فدای دنیا شد، دیگه در او چیزی نیست بخواد برای غیر دنیا مصرف کنه. آخرت رو فراموش میکنه، همه چیز دنیا جوانیهاش رو فدای این محبوب میکنه، عمرش رو فدای این محبوب میکنه، استعدادهاش رو فدای این محبوب میکنه، مالش رو فدای این محبوب میکنه، آنچه داره رو فدای همین محبوب میکنه. وقتی همه چیزش فدای این محبوب شد، برای آخرت کاری نمی کنه. چرا؟ اصلا آخرت را ندید تا براش کار کنه. به معنای واضح تر، اصلا دل به آخرت نسپرد تا برای او کاری انجام بده. ولذا وقتی همه چیزش فدای دنیا شد، دنیا برباد داد عمر او و همه چیز او را. در اینجا اول یه روایت براتون بخونم که مضمون همین قضیه هست، بعدم ببین درباره عمر ما چی گفتن، بعد یه قضیه براتون نقل کنم. روایت در کتاب غرر هست، مضمون بسیار جالب و واضحه. فرمودن ان رغبتم فی الدنیا، اگر دل به دنیا بستید، به دنیا راغب شدید، افنیتم اعمارکم، عمراتونو برباد فنا دادید. بعد داره جالبتر اینه، افنیتم اعمارکم فی ما لا تبغون له و لا یبغى لکم، این عمراتون در یک مسیری فانی شد که نه شما برای اون میمونید نه اون برای شما میمونه. دنیا برای شما نمیمونه، زیرا برای ما قبلی هاتونم نموند، برای شما هم نمیمونه، برای ما بعدی هاتونم نمیمونه، شما هم برایش نموندید زیرا از دست دادید محبوبتون. ولذا این تعبیر افنیتم، به باد دادید، فانی کردید عمراتونو، ملاکش چه بود؟ چرا عمر فانی شد؟ زیرا همه چیز عمر فدای یک امری شد که خود اون امر فانی و فنا پذیر. ولذا عمر هم به باد فنا میره. در کنار این مطلب به چند روایت دقت کنید. روایات بسیار روایات عجیب و جالبیه. اولا برای ما خطر مرگ رو خیلی واضح گفتن. این که بهت دادیم کی ازت میگیریم معلوم نیست. آیا تو تا 100 سال دیگه هم هستی یا تا 100 ثانیه بعدم شاید نباشی. رضا فرمودن در کتاب غرر، نفس المرعه خطاه و الى عجله، نفس‌های انسان، قدم‌های انسان به سوی مرگشه. این یعنی چی؟ یه با هر نفسی به مرگ یک قدم نزدیک‌تر شدی. حالا کدوم نفست قدم آخره معلوم نیست. شاید همین نفس بعدی قدم آخر باشه یا 100 هزار نفس بعدی هم خدا به مهلت بده. معلوم نیست. پس باید انسان چشماشو وا کنه. این یه روایت. بعدم باز فرمودن ان العمر محدود، عمراتون یه حد معینه، و لن یتجاوز احد ما قدر له، به هر کسی هر مقدار عمر دادیم بیشترش هم نمی کنی. پس عمر محدوده، زیادترم نمیشه. حالا که عمر محدوده زیادترم نمیشه، چه باید کرد؟ فبادر او قبل نفاد الاجل، قبل این که مهلتاتون. اگه انسان دو دنیا جمید که با مصیبتا. این یه روایت. روایت بعدی هم باز به همین مضمون منتها جالب تر و زیباتر. فرمودند حضرت امیر در کتاب غرر فرمودند احذروا ضیاء الاعمار، بترسید، بر حذر باشید از اینکه عمرهاتون ضایع بشه و از بین بره. بر حذر باشید. علی جان، عمرهای ما در کجا ضایع میشه؟ در کجا برباد میره؟ فرمودن فی ما لا یبقی لکم، در عملی که نمونه براتون، در آنچه را که براتون نمیمونه. اگر عمر را در اون صرف کردید، عمرهاتون ضایع شد، به یک مسیر بردید که نمون براتون، آنچه عمر فدا شد که فدا شد. بعدم داره و فائده ها لا تعود، آنچه از عمرتون در این مسیر فوت شد دیگه هم بر نمی کرده. این انصاف قضیه دارن با بیانات مختلف دارن به ما توجه میدن. بابا سعادتت همین عمرته. ما به خاطر عمر تمام برکاتت به همین میدان عملته، میدان عملم به این مقدار عمرته. اگر عمر رفت میدان عملت رفت، اگر میدان عمل بره از مقامات میبری. این عمر رو دریاب، این عمر رو در یک کانال ننداز که اون نمونه برات عمرت به مفتکی به فنا بره. این فائد، این کلمه یه فیما لا یبقا لکم، دو تا نکته رو من براتون معنا کنم اینجا که این دو تا احتمال در این روایت میاد. معنای اول فیما لا یبقا لکم همین دنیاست. دنیا برای ما نمیمونه، چون دنیا داره ممره، داره مفره، داره زواله، داره فناست، برای ما نمیمونه. پس بترسید از اینکه عمراتون ضایع بشه در مسیر دنیایی که دنیا بقایی نداره. پس عمراتون رو بر امر فانی برباد ندید. از انسانی که یه ساختمان عظیمی کنار ساحل میسازه که هر آن امکان داره این دریا طوفان بکنه این ساختمان رو نابود کنه، یه هر چی خرج کردی براش دوام نیست به یه طوفان بنده از بین میشه. این یه احتمال. یک احتمال عرفانی هم هست، اون چیه؟ فرموده فی ما لا یبقا لکم، آنچه براتون باقی نمونه. کی عملی برا ما باقی نمونه؟ آنجا که عمل رنگ بقا به او نیاد. اگر رنگ بقا به او نیاد، اون عملی که رنگ بقا نداره رنگ فنا میگیره. عملی که رنگ فنا گرفت فناپذیره و نابوده. پس با تعبیر فیما لا یبقا لکم یعنی دنبال عملی نرید که داره رنگ بقا نیست. سوال، به عمل کی رنگ بقا میاد تا برامون باقی بمونه؟ طبیعی است، از اسماء الله یا باقی اسم خداست. اگر انسان کارها را برای خدا انجام داد به عمل رنگ یا باقی میاد. اگر به عمل رنگ یا باقی آمد به عمل رنگ بقا میاد. اگر به عمل رنگ بقا اومد باقی میمونه براتون. پس کار برای غیر خدا نکنید، چون غیر خدا رنگ غیر یا باقیه. رنگ غیر یا باقی رنگ فانیه. رنگ فانی هم عمل رو نابود میکنه، آنچه هم براش مایه اومدی اونم نابود میشه. بعدا فرمودن که در یه روایت بعدی که این عمرکه عدد انفاسک و علیها رقیبان یحصیها. بعضی از کلمات خیلی زیباست، کلمات ائمه همه زیباست، بعضی ها به بعضی از طبائع یه لطافت داره و الا کلام اونها همه لطیفن، همه زیبا هستن. چون ما ضعیفی، ما محدودی، برای ما یک جلوه برای ما زیباتر جلوه میکنه. زی انسان که از رنگ زرد گل خوشش میاد، که از رنگ مثلا ارغوانی گل، از رنگ سفید گل، از رنگ قرمز گل، گل همه گله، همه خوشبوی. حال رنگ آقا قرمز پسندیه، او رنگ آقا سفید پسندیده. شما تقویم هایی که دارید، این تقویم ها اگر مال غیر تقویم قدس باشه فقط روز شماره. امروز چندم مثلا ماه اسفند چندم هست، فردا چندم، همینطور تا سال به اتمام برسه، فقط روز شماره. اگه تقویم قدس داشته باشید این دو کار هست، هم میگه امروز چندم فلان ماهه، هم میگه از اول سال چند روز گذشته چقدر مونده. فردا شد یه روز، به گذشته ها زیاد میشه، از مونده ها کم میشه، تا وقتی که این مونده ها به صفر درسه سال تمام میشه. پس هم روز شماره و هم میگه چقدر گذشته چقدر باقی مونده. روایت داره عمرت ان عمرک عدد و انفاسک، عمرت به تعداد نفسات. اگر به عنوان مثال حق تعالی در لوح محفوظ مقدر فرمودن مثلا 200,000 نفس تو محل داری، این 200,000 نفس هم مدت عمرته و علیها بر این نفسهایت رقیبان یحصیها، یک ملکیست معمول میشموره چند تا نفس زدی چند تا نفس باقی، همه رو میشموره. وقتی اون باقی مونده رسید به صفر، این راه رو میبنده، نفس بره پایین بالا نمیاد، بیاد بالا پایین نمیاد، تمام شد. علیها بر این انفس، بر این نفسها، ملکان رقیبان یحصیا، یک رقیبی است که میشمره چند تا زده شد چند تا هم باقی. خب حالا که نفس هامون با عمر ما برابری میکنه و عمر ما به تعداد نفس های ماست و هر نفس ما قدمی به خانه مرگ ماست، این نفس ها هم لن یتجاوز احد ما قدر له، زیادتر هم نمیشه. به رضا فرمودن دنبال عمل بدوید تا به حد آخر نرسیدید. حالا ما اگر به جای این که دنبال عمل بدویم، دنبال دنیای فانی بدویم، این نفس هامونو این ور خرج کنیم و هرچی نفس این ور خرج کردیم از عمر ما کم آوردیم. این ورم که فناپذیره، پر نفس هاتون علکی یه ور در رفت. رضا فرمودن اگر به دنیا رغبت پیدا کنید، عمراتون رو نابود کردید. یه قضیه براتون نقل کنم. جناب عیسی سلام الله علیه با حواریون از یه منطقه عبور میکردن، دیدن در این منطقه بدنهای مردگان افتاده هستن، یک منطقه بزرگ همه افراد مردن. آن فرمودن که از این وضع مرده ها برمیاد که به عذاب رفتند، زیرا اگر به عذاب نبود زنده ها مرده ها را دفن میکردن، یا همه عدم مردن پس به عذاب الهی رفتند. یا روح الله یا جناب عیسی مسئله را بررسی کنید، اینها چرا مردند؟ خب پیغمبر خدا بود، یکی از کارش هم مرده زنده کردن بود، اما خب چون پیغمبر خدا بود و قدرت الهی داشت، فرمود که بین این مرده ها با من یکی صحبت کنه. از یکی ندا در من لبک یا روح الله، بپرسید در خدمت هستید. فرمودن که شما چرا اینجوری مردید؟ یا روح الله، ما صبح که از خواب بیدار شدیم در سلامت کامل بودیم، شب همه خود را در حاویه دیدیم. فرمودن که حاویه به چی میگن؟ آقای پیغمبر برد داره میخواد بپرسه که دیگران بشنون حاویه به چی میگن؟ که یا روح الله، حاویه به یک دریایی از آتش میگن که در او کوههای این کوهها آتش فشان میکنه، این دریا را تغذیه میکنه. سال فرمودن که شما چرا به این عذاب رفتید؟ که ما دو تا مشکل داشتیم، یکی حب و دنیا، دو عبادت و طاغوت. طاغوت رو عبادت میکرد و در دلهامون حب دنیا بود. فرمودن که حب دنیا در شما تا چه مرحله بود؟ در دقت کنید، گفت که مثل اشتیاق مادری، اشتیاق فرزندی به پستان مادری، اینجور مشتاق دنیا بودی. به ما رو می آورد شادی می کرد، از ما رو بر می گردوند ناراحت بودی. سوال فرمودن که عبادت طاغوتتون تا چه مرحله بود؟ گفت که آنچه به ما فرمان می دادن مطیع محض، چون این دو کاره بودیم بی نکبت هم دفت دادیم. فرمودن که چرا در بین این مرده ها تو یکی با من صحبت کردی؟ علت چی بود؟ گویا نبی الله به تمام افراد این منطقه در آتش حاویه یه دهنبندی از آتش زدند و ملائکه غلاظ و شداد بر اونها معمولند و اینا خیلی سخت گیرند. من یکی اهل حب دنیا نبودم، اهل عبادت طاغوت نبودم، اما وقتی بلا اومد منم بود. خب اگر تو اهل حب دنیا نبودی، اهل عبادت طاغوت نبودی، تو چرا رفتی؟ گفت که من چون اینها را از این دو کار نهی نمی‌کردم، چون نهی از منکر نبودن، دیدم دارن گناه میکنن، خلاف میکنن، دنبال دنیا هستن، طاغوت ظالم آنچه به اطاعت میکنن، او نهی که نمیکردم. وقتی بلا اومد اینها را برد، من هم برد. فهمونی حالا تو در چه حالی هستی؟ گویا نبی الله من به یک موی بالای پرتگاه آویزونم و هر آن خوف این داره این مو پارشه، من با سر ته دره جهنم برم. یه حال من اینه، من در استراب شدیدم که نکنه این مو پارشه من به اونا ملحق میشم. خب در اینجا یه مورد بحث ماست بلا حب دنیاست، اما در کنارشم عبادت طاغوت و و بعدم نهی از منکر مطرحه. آن نهی از منکری که اونقدر روایات ما برفتیم الا ماشاءالله که روایات تشبیه عجیبی کردن، فرمودن اگه تمام واجبات و محرمات را قطره فرض کنیم، نهی از منکر و امر به معروف یک دریاست، زیرا بقای همه اونها به این یکیه. اگر نهی از منکر نباشه، نماز به باد میره، روزه به باد میره، دین به باد میره، واجبات به باد میره، محرمات به باد میره و آنچه که بنا از دینه به نهی از منکر و امر به معروف بنده، این بره همه عدم میره، بعد همه عدم قطره این یکی دریا. ولی در یه نقلی بود که مثل همین نقل یک منطقی را که قریب 100,000 نفر بودن مثل این جریان همه عدم نابود شدن. سوال که شما چرا نابود شدید؟ گفتن که ما 100,000 نفر بودیم، 40,000 نفر از اشرار بودن و 60,000 نفر از اخیار خوبا بودن. وقتی بلا اومد هر 100,000 نفر همه را با هم برد. سوال که خب اون 40,000 تا به خاطر اون شر را گناه بدکاری هاشون چرا خوبها رفتن؟ خطاب که خوبها افرادی بودن که بدا را از منکرات نهی نمی کردن. وقتی را که خرابی اومد همه را با هم از بین. همین جما حالا که شما که اینجا هستی علی حرفا نیستی، اونه که اهل حرفت اینجا پیداشون نمیشه. اگه همین بازار قم یه همت کنن، این صاف فروشی ها، این طلا فروشی ها، این پاچه فروشی ها، این مغازه خوراکی ها، اجناس فروشی ها یه همت کنن، هر کسی را که مشتری آمد و حجابش ناجوره بگن ما باب بد حجاب نمیدیم، همین یه کار رو دو هفته امتحان بکنن، بی آیا قوم متحول نمیشه؟ یکی جرأت داره بعد حجاب بی آقا به ما بار نمیدن، به ما به احدی هم رفت نداره، نه به شهرداری، نه به فرماندهی، به احدی رفت نداره، بال مال منه، نمیخوام با آقا بدن، نمیخوام، کسی مربوط نیست که، زور مگه نمیخوام بدن، بی آقا بار نمیدن، مراد کنید. اما بعد حجاب تو این مغازه بفرمایید، با خنده جواب میدن، مغازه بعدی میره بفرمایید، با خنده بار میدن. این کجا بفهم این قیافه نسش خدا قبول نداره؟ این کجا بفهمن؟ کی بهش بگه؟ خب بعد این سوالات رو جواب عیسی از اینها کرد، رو کرد به سوی اصحاب، یک نکته زیبا فرمودن که ان النوم علی المزابل و اکل خبز شعیر خیر کثیر و سلامت دین. فرمودن که اگه انسان در مزبله و آشغالدون بخوابه و خوراکش نان جو باشه، این بهتر است از این که اینجور باشه و اما دینش سالم باشه. چه نفید انسان در رسم بخواد باشه، بهتری غذا را بخواد بخوره اما با نبود سلامت دین، چه فایده داره؟ ایران پیو عیزان بدونید اگر انسان خوب به دنیا به او دست داد، خوب به دنیا دندون درد نیست که وقتی دندونم درد اومد از حالم مطلع بشن، اینجور نیست. خوب به دنیا اثر در جان و در روح ما داره. وقتی اثر در روح ما گذاشت، اثر در روح نه مثبتش محسوسه نه منفیش محسوسه. انسانی که نماز ظهر اول وقت خونده در جانش حس نمی کنه نورانیت گرفته، اونم که نماز رو دیر وقت می خونه اونم حس نمی کنه، چون به نماز بی اهمیت بود، یک ظلمت به جانش آمده، هر دو حس نمی کنه. این در طول زمان اونی که متوجه قدم به قدم به مبدأ نور نزدیک میشه، اون که در مسیر منفی قدم به قدم دورتر میشه، یه بار چشما رو وا میکنه که خیلی اوضاع به هم ریخت. در کمی نهج البلاغه در حکمت 453 یه تعبیر زیبا حضرت امیر داره، از این تعبیر دقت کنه. فرمودن مازال از زبیر رجلا مننا اهل البیت، علی دوام زبیر از ما اهل بیت، خیلی برای ما زحمت کشید، برای ما کار کرد. حتی نشأ ابن حل مشعون عبدالله، تا وقتی را که بچه نهزش عبدالله رشد کرد. وقتی بچه عبدالله رشد کرد، پا به جوونی گذاشت، آرام آرام پدر را از ما دور کرد. اونقدر از ما دور کرده، از ما فاصله انداخته که امام صادق فرمودن 5 نفر از ائمه کفرن یکی زبیره. اون که منا اهل بیت بود، از ما بود، شد درست مقابل ما تا اونجای که لشکر این در اون در زد، جمع کرد علیه علی، لشکر کشی کرد تا جان علی رو بگیرد، از ما بود، از اونجا سردن بود. خود چرا اینجوری شد؟ غیر حب دنیاست، غیر اینکه قدم به قدم دور شد، دور شد، یه بار اینجور دید اون که برای علی جانشو میداد، حالی میخواد جان علی رو بگیره. غیر اینه، این ابن ملجم زمان تو لشکر علی ابن ابی طالب بود، سرباز علی بود، بود لشکر علی بود، در خدمت علی جنگ میکرد. علی فرمان میداد به اونجا حمله کنین، برای انجام فرمان علی دم تیغ میرفت. اما وقتی را که دنیا اومد جلو، همین انسان سرباز علی فرق علی را دونید کرد. زن حسن مشتبه همسر او بود، در کنار او بود، همسر همدم و همیار آدم هستند. اما وقتی جلوه دنیا اومد جلو، طبق نقل بعضی تواریخ معاویه گفت که به جعده که حسن را زهر بده، تو را به عروسی فرزندم یزید در میارم، جلوه دنیا را که دی از او خانه نورانی اما محقر امام بره به قصر زیبا اما ظلمانی یزید، این جلوه را که دی آقا را زهر داد. آمن از ماویه، ماویه ما به وعده مون عمل کردیم، حالا وعده تو مونده. گفت برو گم شو، تو به کسی را که کریم آل محمد بودی رحم نکردی، خواهی به سر من رحم کنی؟ همین کسی را که زبیری را که در خدمت علی زهد علی را دید، تقوای علی را دید، ورای علی را دید، آن که من و اهل البیته که دیگه از علی بی خبر نیست، ناله های علی را دید، زنجی علی را دید، نماز علی را دید، اون سوختن علی به خاطر دین را دید، اون صبر علی در مرگ زهر به خاطر دین، همه را دید، با علی همراه شد. اما قدم به قدم اون قدر دور شد. یه ابو خلیل نامیه از افراد مال بصره است. دیگه طلحه و زبیر آمدن بصره، گفتن که طلحه زبیر شما را به جان پیغمبر قسم میدم، به مصاحبتی که با پیغمبر داشتی شما را قسم میدم، شما چرا اینجا آمدید؟ گفت برای اینکه جنگ با علی. گفت به من راستشو بگید، شما اینجا از چی اومدید؟ شما بی خود این در اون در نمیزنید. وقتی قسم داد او را و حرف یه خود زیر رو کرد، گفت راست از دیگه ولغنا به ما رسیده انا به عرض به محادهی دنیا فجعنا کن، به ما گفتن این زمین هاتون خیلی میارزه، قیمت رفت بالا، آمدیم زمین هاتون بگیریم تا یه پول مفتی بچی بزنیم. تو تقوای علی رو دیدیم، زهد علی رو دیدیم، بالای 35 سال در کنار علی بودی، چرا از این رو به اون رو برگشتی که وقتی همین زبیر به درج واصل شد بالای 1000 اسب از او باقی موند، اونقدر شمش طلا از خود باقی گذاشت که با تبر تیکی میکردن به ورساش میدادن. دیگه بحث یه 4 تا سکه دینار طلا نبود، شمشای طلا با تبر تیکی میکردن. از اونجا آمد به اینجا. پس اگر دنیا در دید انسان زیبا جلوه کرد، عمر انسان به باد میره. عمری که بنا بود با این عمر انسان بهشت بخره، قصر بهشت بخره، رضای خدا رو بخره، قرب الله رو بخره، خرید ته جهنم رو. مگه فنای عمر که خودم داره؟ مگه عمر بهت دادن جهنم بخری، عذاب خدا و صحت خدا رو بخری؟ حالا گیرم کل بصیر رو گرفتی، ثم مازا، بعد چی؟ مگه بسته میمونه برات؟ مگه برای قبلیمون که برات تو بمونه؟ خب بسته گرفتی و 500 سال تو بسته موندی، آخرش چی؟ بعد مرگ میاد دیگه، بسته مونده و تو رو میبره. غیره اینه مگه؟ پناه بر خدا. تذکر سوم که باید بسیار مهمه اینه، اگر دنیا محبوب آدم شد، حالا عرض کردم این محبت وابستگی میاره، وابستگی تعلق به دنیا میاره. هرچه تعلق شدیدتر شد، هنگام فراق به انسان سخت‌تر می‌گذره. شما اگر از جیبت مثلا یه اسکناس 100 تومانی گم بیفته، گم بشه، پس به جیب میکنی یا یه سری من داشتم این خدا آشتاره درک میکنی، چرا ناراحت نمیشی؟ چرا بهش تعلق نداشتی؟ چرا نمیگردی؟ چون برات مهم نبود. آنچه برات مهم نبود و تعلق به اون نداشتی، گستم برش نمیخوری. اگرم باشه خواه هست یه چیزی، اگرم بره از کنارش راحت میری. حالا اگر جای همین اسکناس 100 تومانی یه دونه تراورشه که 500,000 تومانی باشه، اصلا خواب و خوراک نداری، هی برو این ور اون ور، زیر تخت، زیر قالی سخت، زمین این ور اون ور، تو مسجد به 500 بقالی خبر میدید که بابا اگه پیجید با من بگید مجدگانی بتون میدن. چرا قصد برش خوردی؟ چون دل به اون 500 بره کار بوده بود، وابسته بود، ناراحت میشید. هر زمان که یادتن بیاد یه آهی سوزناک از دلت در میاد که من 500,000 تا پول رو کجا انداختم. چرا ناراحت میشی؟ چون تعلق برات هست. میگه برایت کنید. قال علی سلام الله علیه من کانت دنیا همه اشتدت حسرته عند الفراق، آن که هم و غمش دنیا شدید میشه حسرتش وقتی بناست دنیا رو برباد بده، شدید میشه. هرچه تعلق زیر بیشتر باشه این حسرت زیادتره، شدیدتره، خطرناکتره. لعنت فکر در مورد هارون تو ذهنمه، وقتی از یک جنگی برمیگشتن جدن اینها برای ما درس عبرتیه بین بین الله. برمیگشتن دیگه منطقه خوش آب و هوا رسیدن، بسیار منطقه زیبا بود، سبززار بود، درختان زیبا داشت، یه نهر زیبا اگر از وسط عبور میکرد گوی یه تختی برام درست کن که بالای نهر باشه. باش تختی بالای نهر گذاشتن و این بالا این تخت نشست و نهر از زیر پاش عبور میکرد. یه دونه ماهی این کنار این تخت پیدا شد که تقریبا طلایی رنگ یا نقره‌ای رنگ بود. نگاه کرد عجب ماهی زیباییه، گفت هر سربازی اینو برام بگیره من فلان مقدار بود جایزه میدم. این سرباز آبم بسیار سرد، سربازی پرید تو آب و این ماهی رو گرفت. نزد سلطان بخواد این ماهی یک به سر بال زد و دوباره افتاد تو آب، افتاد تو آب، آب پاشید به خود هارون. این سرمای آب به جان هارون لرزه انداخت، بدن لرز گرفت. حالا چه، حالا مرگ انسان بناست برسه دیگه همه چی بهانه میشه. یه لحظه شدید به جانش افتاده به طوری که اطرافش هرچی حیزام روشن میکنن این بدن گرم نمیشه، پتو آوردن انداختن پتو روی پتو، این بدن میلرزه. دید نه این سرما سرمای عادی نیست، آدم سرما به خود اینجوری که نمیشه که، فهمید که نه آدم های آخر عمر. گفت طبیب بیارید، آوردن دیگه نه اونم کاره نمی کنه دیگه، نفس آخر رو بده. هوا شب شد، سرما در این بیابان وسیع یه چراغی افروختن در این مشعل های آتش رو که هر چند سرباز دور یه مشعل جمع بودن. این گفت منو بالای بلندی ببرید که به این سربازانم نگاه کنم. رفت بالای بلندی و یه نگاه حسرت بار انداخت و این همه سربازا، این همه لشکر، این برو بیا، اما الان از همه خدا حافظی میکنه. اشک نحسی از چشمش در اومد و گفت خدایا ای کسی را که ملک و سلطنت زوال پذیر نیست رحم کن به کسی را که داره ملکش برباد میشه. اینا گفت و ناله ای زد و به ترک شد. چرا حسرت خورده؟ چرا داره ناله میزنه؟ چون اینو بیاری کنار این جمله، وقتی شمشیر به فلق علی اومد پایین و به فست و ورم بل کرده علی راحت شد. بین چقدر فرقه. حال نمیخوام این نحس با علی قیاس کنم، نه، برای مثال دارم میگم. ولی علی کجا، اینها کجا؟ انبیا به گرد علی نگرستن این که تجهنم جاشه. فرمودند هر چه انسان به دنیا محبتش زیادتر بشه هنگام فراق حسرت او شدیدتره. محمد بن غساق میگه روز عید قربانی بود، از مادرم رفتم، دم یک زنی اونجاست با لباس پاره پاره. به مادر این چیه؟ گفت نشناختیش؟ گفتم نه. به باشداری گفت این عباده مادر جعفر برمکیه، آن که یک بروبیای عجیبی زمان هارون داشتن. یه نگاه کردم عجب، تو عباده هستی؟ اون سلطنت عظیمت چه به این وضع در اومدی؟ گفتم که دید روزگار باشه ما چی کار کرد؟ یه نگاه حسرت باری کرد و مادرش گفت که حتما یه چیزی کاری بودم که خدا این بلا سرشون آورده. گفتم مادر خودت از کار خودت بگو چی شد. جدن گوش کنید، با یه زمانی بود که پسرم 400 تا نوکر و کنیز برا فراهم کرده بود تا 400 تا نوکر و کنیز دور برم بودن که من یک لب تر کنم، یه اشاره کنم، این 400 تا بدون دنبال فرمان من خواهدم یه نوکرم بستشه تا به 400 تا برسه. که 400 تا نوکر و کنیز دورم بودن، باز من تو ذهنم بود که پسرم اون حق مرا رعایت نکرد، 400 تا کم منه، چه بیشتر از این به من نداده. لا اله الا این آتش انسان فرو کش نمی کنه. ببینید باید چیکار بگیم میخواید بکنید، یه غذا میخواید بخورید، یه رختات بشونده، یه جا تمیز کنن، دیگه کار دیگه نداشتی، با دو نوکر کنیز کارش تموم بود. 400 تا داده بودن، گفت که پسرم هنوز حرمت مرا نگه نداشته. گفته منی که اونجور بودن باز ادعام بود، کارم به یه جا رسیده، روز عید قربان دارم این خانه اون خانه گدائی میکنم، آیا دو تا پوست به من بدن از این پوست قربانی ها، یکی رو زیر انداز کنم یکی رو رو انداز کنم. کارم به اینجا رسید. وقتی نگاه میکنم که چی داشتن، کجا بودن، در چه اوجی بودم، از کجا سر در آوردم، یه حالتی به هم دست میدن دیوانه میشه. این دنیا هست، آدم دل به دنیا میبنده که تا فردا داره یا نه معلوم نیست. اون جعفر برمکی ها رو، یحیی برمکی ها رو کی فکر میکرد اینطور دودمانشون نابود بشه؟ کی فکر میکرد؟ حالا شوالا جلسات من میگم نه، به هارونم فرمان میدادند، فرمان اینها را هارون دنبال فرمانشون بود. اما اگر خدای عالم پرونده را برگردونه، که خدا را به حق حسین قسم میده، خدای تو را بید شد از دل آمین، خدای تو را به حق عبادالله، تو را به نالهای زینب خدا بده قسم میدم با آمریکا با غضبت معامله فرمان، آیا به حق این شهدای عزیز انقلاب، به حق مجروحای انقلاب، به حق افرادی را که الان در بسرا شیمیایی هستن و ناله میزنن. من همین یک ماه چند ماه اخیر یه ماه اخیر مکه بودم، توی هیئت اطبای مکه بودم، بر ما مریض می آوردن، بعضی مریض شیمیایی بودن، آنچنان بالا تخت ناله میزنن جیگر آدم میسوزد. دایا به حق این ناله ها پرونده این ظالم ها را به حق زهرا در هم بپیچون. انشاءالله خدا لطف کن به حق اهل بیت، محرم هم هست اینجا، عزا هم از آمریکا ویل بکن نیست، انشاءالله این منطقه خلیج انشاءالله محل دفن ها قرار بگیره انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. انشاءالله دنباله بحث انشاءالله رفت داشتم اگه عمری باقی باشه. بریم در خانه اهل بیت، اونجا یه عرض ادب میکنم انشاءالله. لا اله الا الله. کاروان وقتی به کوفه رسید، جمعیت کوفه جمعیت کمی نبودند، یک جمعیت بسیار عظیم، همه هلهله کنند، همه کف بزنند، همه سوت بزنند، همه شادی کنند، همه فریاد بزنند، همه آواز بخونند، چه خواهد شد؟ زینب با اسیرها به اینجا آوردند و این آوازخوانی ها و سوت ها و کف ها و هلهله ها جان زینب را می سوزند. زینب احساس تکلیف کرد اینجا یه خطبه غرا قرائت کنه. زبان مبارک زینب به حرکت در آمد، اسکتو یا اهل کوفه، مردم کوفه ساکت شید. همون زنهایی را که زینب برشون درس تفسیر قرآن میداد، همون زنهایی را که وقتی زینب می اومد پا می شدن و تا زیدم نمی نشست اینها نمی نشستند، ولی همه کف سوت هلهله خارجی آوردن، نامسلمون آوردن. تا فرمود بودن اسکتو یا اهل کفر، مردم کفر ساکت شید، لا اله الا الله. میگن زینب با این اسکتو اعمال ولایت الهیه کرد، به همه دهنها مهر زد. اونقدر اعمال ولایت قوی بود حتی شترها سر تکون نمیدادن که زنگوله ها به صدا در بیان. اینکری اعمال ولایت زینب کرد. وقتی همه ساکت شدن، دهنها هاج و واج، زینب شروع به صحبت کردن کرد. مردم ما را شما نمیشناسید، ما کی هستیم؟ ما خارجی هستیم. شروع کرد خود را معرفی کردن که من مادرم زهراست، بابام علی مرتضاست که در همین کده بر شما حاکم بود، جدم پیغمبر خداست، جدم خدیجه کبراست، حمزه از ما بود، جعفر طیار از ما بود. شروع کرد به صحبت کردن. یک عده که خطبه علی را دیدن، یالن عجب این کیه، صدای علیست، فصاحت علیست، بلاغت علیست، کی داره صحبت میکنه اینجور. وقتی زینب خود را معرفی کرد که ما کی هستیم، ناله اینها بلند، عجب شما همون زینبی بودید که برای زنهای مدرسه قرآن میگفتید، تو دختر علی هستید، تو دختر زهرا هستید، گفتن به ما شما خارجی هستی. شروع کردن ناله و زجه کردن. این ناله ها و زجه ها دل زینب را بیشتر سوزونده. نانجیبه حالا گریه میکنید، حسینم را کشتید حالا ناله میزنید، عزیزانم را کشتید حالا ناله میکنید، انشالله ناله هاتون فروکش نکنه، شده اشکاتون نخشکه. شروع که زینب ناله کردن، گفتن عبیدالله چرا بیکاری؟ گفت چطور مگه؟ گفت داره زینب جمعیت رو میشورونه، اگر اندکی صبر کنی زینب به صحبت ادامه بده، این جمعیت پا میشن، تخت و تاج رو به هم میریزن. که ما حالا چیکار کنیم؟ تورا زینب رو زدیم با تازیانه، اینجا میخوام بزنیم کار بدتره، چیکار کنیم ما؟ ظالمی گفت که من بردم زینب رو آروم کنم. گفتن چطور؟ گفت سر حسین رو به من میدید. ظالم سر حسین آورد و کنار کجاوه زینب گذاشت، اونجا نگه داشت. زینب دید همه دارن یه ور دیگر نگاه میکنن، یک ولایت بالاتر به صحنه آمد. زینب نگاه کردی سر حسین کنار کجاوه زینبه، دیگه رها کرد این نانجی مردم را، دیگه دنبال محشور خود رفت. گفت حسین جان تو را میکشند، به من گفتن. چه زبان زبان حال باشه، سر بالا نیزه ها میکنند، به من گفتن. من را به اسارت میبرند، به من گفتن. اما نگفتن که سرت را کنار کجاوه من هم میارند. حسین جان شرط وفا نباشد که تو محاسن پر از خون و اما گیسوان زینب خونی نباشه. آنچنان سر به چوبه محمل زد، بیان وقتی را که کاروان رفتان، دیدم قطرات خون از کجاوه زینب به زمین جاری شد.
جانم تو را قربان برادر، بخوان قرآن، بخوان قرآن برادر. شرار سینه سوزان ما را به قرآن خواندنت بنشان برادر. حسین من به گیسوی تو دیدم روز روشن، شب وصل و شب هجران برادر. ای دادا چرا با سن فرقت را شکنده، چرا بازم فرقت را شکستم؟ مگر تو نیستی مهمان برادر؟ ای حسین، تو را بین دو نهر آب کشتم، دریغا با لب عطشان برادر. تمام کوفیان خندیدند و دیدند، تمام کوفه خندیدند و دیدند، مرا چون در غمت گریان برادر. از آن بر چوب محمل سر شکستم که بودم با تو هم پیمان برادر. تو که صد بار از من دل گرفتی، بیا یک بار جان بستان برادر. تو را دشمن برد دارالاماره، مرا در گوشه زندان برادر. دگر بعد از تو زینب دل نبنده، به باغ و لاله و بستان برادر. شنیدید عزیز دلم فرموده؟ یه وقت زینب نگاه کرد، مردم همه دارن با انگشت اشاره میکنن، دارن به یه جایی نظاره میکنن. یه وقت سرش از دریچه یه محمل بیرون کرد، دختر علی دیده جبا سر بریده یه برادرش حسین بالای نیزه. میدونید چرا زینب گفت؟ ای هلال من، ای ماه شب اول زینب، برای این که دید تمام صورت داداشو خاکستر گرفت، فقط یک گوشه از صورت داداشو زینش نمایانه. گفت داداش اگر به من نگاه نمی کنید نکن، اما ببینید دختر کوچولو چطور داره نگاه می کنه. داداش ببین داره می بیره، لاغل یه نگاهی وا بیلاب. من رمزم همین جمله واجب، از همه انتماز دام، واقعا شبها چه بزم بازفایی داشتیم. جلال سید و شهد و از ما بپذیرد، جلال از ما قبول کند، جلال یه عشق چشمامون ذخیره یه قبر و قیامتمون بازه. نکنه خرابش کنیم، نکنه مهبش کنیم، و زیم جان خودت کمکمون کل ارواب. به خدا این جمله را مرحوم مجلسی جگر رو می سوزونه، اگر شیعه تا قیام قیامت برا همین یه مصیبت بچه های عبی عبدالله گریه کنه، کم گریه گرده. آخه این شبها بچه ها گوشه زندانن، شما کجا دیدید عزادار و گوشه زندان ببره؟ حق بمیره. دلی چیز جواشه میخوام جانانه گریه کنی، انشالله قلب امام زمان رو خوشنود کنی با این گریه. بی بی زینب لالا بزرگ زاده زینب، زینب دم دروازه کوفه وقتی اومدید این زنها همونایی هستن که پای درس و قرآنش می اومدن، آتیش گرفت زینب. حالا همونا اومدن برای تماشاش، میشناختن زینبو، همه میشناختن زینبو، اما بیبی زینب میگه این روزها تو کوفه زندانی بودیم، زنهای کوفه برای دیدن ما نمی اومدن. وا ویلا، میخوام ناله بزنه گوش بده. اما میگه چون اسیر بودیم فقط کنیزا می اومدن برا دیدن. وا با همه بگید و از پرچم کربلا به دوشت زینب، قربان تو و خشم و خروشت زینب، تا موی سرت سفید شد از غم دوست، شد کعبه دل سیاه پوشت زینب. آقا خودشون فرمودن خدا رو به اسارتم مجانم زینب غزمش میدی فرجم و برزونه، خدایا به اسارت عمه سادات بی بی زینب قسمت میدهیم فرج امام زمان برزا. جهت برآورده شدن حوائج، رفع گرفتاری ها، شفای مرزا، جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان. سمرتبه همه باغم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما من يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء، من يجيب بإسارة بيبي زينب يا الله. فرج آقا امام زمان برسان، ما را از یاورانش قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا بر توفیقات ما بیفزا، شهادت در رکاب امام زمان قسمت و روزی همه ما بگردار. عشق برای حسین روزی هر روزه ما قرار بده، جوانای این مملکت عاقبت به خیر کن، غیرت به مردان شیعه ما مرحمت کن، عصمت و حیا به زنان و دختران شیعه ما عنایت بفرما. مرزای اسلام، مرزای شیعه، مریضان منظور شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. قرض مقروض این از خزانه غیبت ادا کن. خدایا گرفتاری انجام، گرفتاری قاطبه شیعیان امیر المؤمنین برطرف بگردان. یا الله به حق بی بی زینب، شر آمریکای جنایتکار اسرائیل قاطب، یا الله به خودشون برگردان. مملکت ما، دین ما، رهبر عزیز ما در پناه خودت حفظ بفرما. ثوابی از این محفل به روح گذشتگان این جمع، شهدا، امام بزرگوار، گذشتگان بانی این محفل، گذشتگان اونایی که در این محفل زحمت میکشند، گذشتگان من حقیر عائد و واصل بگردان.
جهت عرض تسلیت پیشگاه مقدس آقا امام زمان صلواتی فرض کنیم.